درود به همه شما دوستان، صبحتون بخیر باشه. اسم من مهدی هست و در حال بهبودی از بیماری کم درآمدی اجباری هستم. امروز شنبه 8 آبان 1403 و من مطابق رأی وجدان گروه کلیولند خدمتگزار شما هستم برای مطالعه 12 سنت و 12 مفهوم قدماتی. خدا رو به جمعمون دعوت میکنم و ازش درخواست میکنم که بهمون کمک بکنه، خودش گردانندگی این جلسه رو به عهده بگیره و ازش درخواست میکنیم که ما رو از بند و گرفتاری همه من میدانم ها و من بلدم ها رها بکنه تا دریچه افکارمون امروز در این جلسه به روی چیزهای جدیدی باز بشه. ازش درخواست میکنیم تا به همون کمک بکنه تا با بکارگیری اصول نهفته در این 12 سنت و 12 مفهوم تبدیل به خدمتگزارای بهتری بشیم برای انجمنمون، خانوادمون، اجتماعمون، محل کارمون، برای همه کم درآمدان در حال عذاب دعا میکنیم و جلسه‌مون رو با خوندن دعای آرامش شروع می‌کنیم. خداوند، آرامشی عطا فرما تا بپذیریم آنچه را که نمی‌توانیم تغییر دهیم. شهامتی تا تغییر دهیم آنچه را که می‌توانیم. خردی که تفاوت این دو را بدانیم. آمین. عرض ادب و احترام دارم خدمت همه شما دوستان، صبح خیر میگم بهتون. در جلسه قبل ما سنت نهم رو از طریق مطالعه کتاب گام های 12 گانه و سنت های 12 گانه که در انجمن معروف به کتاب 12 12 هست بررسی کردیم. من چند تا نکته توی سنت نهم رو هایلایت کردم تو کتابم و برای اینکه یک بار دیگه ذهنمون جمع و جور بشه که در هفته گذشته چی مطالعه کردیم، این رو قسمت‌های مهم رو میخونم و بعد میریم سراغ رابطه، بررسی رابطه قدم ها با این سنت و در نهایت به سوالات ترازنامه گروهی سنت نهم میپردازیم. خب سنت نه در کتاب 12 12 میگه ما تحت نام کم درآمدان گمنام هرگز نمیبایست متشکل شویم، اما می توانیم هیئت‌ها و کمیته‌هایی تشکیل دهیم که مستقیماً در برابر کسانی که با آنها خدمت می‌کنند مسئول باشند. حتی دقت کنید از کلمه ما اینجا استفاده نمی‌کنه، میگه آنها خدمت می‌کنند مسئول باشند. یک بار دیگه می‌خونم، ما تحت نام کم درآمدان و گمنام هرگز نمی بایست متشکل شویم، اما می توانیم هیئت‌ها و کمیته هایی تشکیل دهیم که مستقیما در برابر کسانی که به آنها خدمت می کنند مسئول باشند. خیلی جالبه و توی دومین صفحه‌ای که ما این سنت رو میخوندیم، این صفحه 176 تو کتاب من، تو پاراگراف اول یه قسمتی رو من هایلایت کردم که میگه بسیاری نیز به اعضای خود گوشزد کردن که به آن عده که نمیتوانند بهبودی حاصل نمایند اهمیتی ندهید و کیفیت انجام قدم 12 امری شد و از آن گذشته ما سمت قضاوت نداریم. این یکی از نکته های مهم سنت نوح بود که ما قضاوت نمی کنیم آدم ها رو که بررسی کنیم ببینیم وقتی می خواهیم قدم ها رو انتقال بدیم به یه نفر فکر کنیم ببینیم این آدم بهبودی یافتنی هست نیست. اتفاقا خیلی جالبه کار خدا، آدم در مورد هر چیزی که حرف میزنه سرش میاد دیگه. من بارها اینو تجربه کردم. من یه اسپانسی دارم، البته داشتم، که ایشون پارسال بود فکر میکنم، ایران هم نیست، خارج از کشوره، در قدم چهارم، زمانی که من داشتم کلمه خشم رو توضیح میدادم که اصلا این خشم، این نقص اخلاقی چه میتواند با ما بکند، مثلا میتونه منجر به قتل بشه، میتونه منجر به کشته شدنمون بشه، سعی کردم یه مثال بزنم براش. وقتی که اومدم این مثال رو بزنم، ایشون به یک باره اون مثال من عصبیش کرد و ازش سوال پرسیدم که اگر تو توی این شرایط قرار بگیری چه میکنی؟ و یه دفعه اون دندوناش رو هم فشار داد و گفت میرم چاقو رو میگیرم از دستشون، تیکه تیکهشون میکنم و فلان. و اصلا یه رفتار عجیبی نشون داد. یه مثال بود، ولی این مثال هم خیلی مثال کارتونی بود. از این یه مثال دیدین، من بعضی موقع مثال های کارتونی و فانتزی میزنم و اینقدر این مثال من ایشون رو به هم ریخت که یک دفعه گفت تو راهنمای خوبی نیستی، تو اصلا چیز نیستی. و چهار تا دریوری گفت و از جلسه رفت. منو میگی هاج و واج ایشون این کارو کرد. و بعد براش توی تلگرام یه پیام خصوصی نوشتم اصلش، که چون من معمولا صبح کار میکنم، خصوصی هم کار میکنم قدم ها رو، که من اینجا نیستم که بخوام تو رو به هم بریزم، من اینجا هستم که از تو حمایت بکنم برای کار کرده قدم ها، و اگر خسارتی بهت زدم، ناراحتت کردم، ازت عذر میخوام. ایشونم پاسخ من رو نداد و دیگه هم سر جلسه نیومد و عملاً هم من یه نفر دیگر رو پیدا کردم و شروع کردم قدم ها از قدم یک با یه نفر دیگه کار کرد. چند روزه که الان ایشون تقریباً از زمانی که کنفرانس شروع شد، از حدود مثلا پنج شنبه گذشته تو الان چندین باره که داره پیام میده. البته یه پیام هم چند ماه پیش داده بود، نمیدونم یادم نیست، یه پیام مثلا انگار که مثلا یه آدرسی بپرسه چه کمکی بخواد، من پاسخشو داده بودم با مهربانی و با شفقت. حتی راجع به این موضوع تراز نوشتم، از راهنمام هم کمک خواستم که اگر من اشکالی توی من بوده، ایشون راهنمای من رو کمک بکنه، که راهنمای من گفت نه، تو داشتی کارت انجام میدادی و ایشون احتمالاً حالا ظرفیت پذیرش اون حرف تو رو نداشته، به هر صورت رها کن، بسپار به خدا، و شاید الان زمانش نبود ایشون قدم ها رو تموم بکنه. خواست خدا شاید برای ایشون یه سال دیگه باشه، دو سال دیگه، ده سال دیگه باشه. ما که نمیتونیم کنترل بکنیم آدم ها. و الان چند وقته که مجدداً درخواست کرده که من از ایشون حمایت بکنم. ببینید مسئله اینجاست که من قضاوتی ندارم روی ایشون، نمیتونم بیام بگم که نه این آدم صلاحیت این رو نداره من باش دوازده قدم رو کار بکنم. من حق قضاوت کردن ندارم. یا بگم او این به من مثلا فوش داد، یا مثلا این به من یه ذره مثلا بعد و بیرا گفت، دیگه من بهش کمک نمی کنم. من تو مقام سمت قضاوت نیستم، من قاضی نیستم، من نمیتونم کیفیت دوازده قدم ایشون رو قضاوت بکنم. من نمیتونم بگم این بهبود نمیتونه پیدا بکنه یا بهبود میتونه پیدا بکنه. من کار خودم رو باید انجام بدم. تو همین پاراگراف یه عبارت دیگه داره، میگه بلکه فقط دستوری از دیگران به او نباید داده شد. میگه به معنی معنی گفته‌های بالا این نیست که شخصی کم درآمد پیشنهادات قدیمی طرها را ارجح ندهد، بلکه فقط دستوری از دیگران به او نباید داده شود. این چی داره میگه؟ میگه کسی نمیتونه بیاد قدیمی تره، این حتی راهنمای من نمیتونه به صورت دستوری به من بگه نه دیگه باش قدم کار نکن، یا نه برو باش قدم کار بکن. اینم یه نکته مهم بود. بیایم تو پاراگراف بعد، یه قسمتی رو من باز هایلایت کردم تو همین صفحه 176. میگه واقف شدن که پیشنهاد دادن تنها راه حل میباشد. اینم نکته جالبی بود. تو چه مسئله؟ توی مسئله موقعی که سوال میشه از ما، مکاتباتی که با دفتر مرکزی میشد، میگفت اینا به این نتیجه رسن که فقط باید پیشنهاد بدن، دستورالعمل نمیتونن صادر کنن، فقط پیشنهاد میتونن بدن. و ما هم در ارتباطمون با اسپانسی هامون، با حمایت گیرنده هامون، باید مراقب باشیم که فقط بهشون پیشنهاد بدیم، دستوری عمل نکنیم. و میگه گوشزد میکنن که در تصمیم گیری نهایی خود مختارید و هر گونه که صلاح میدانید به همان نحو اقدام بکنید. اینا من هایلایت کردم. پس من همیشه بعد از اینکه گفتگو کردم با حمایت گیرندم، یا اگر یه نفری تازه وارد به من مراجعه میکنه به عنوان عضو قدیمی که مثلا اینجا رو چکار کنم، اونجا رو چکار کنم، مثلا یه مثال ساده، ثبت زمانم رو برم با تایم لاگر بزنم یا رو کاغذ. خب من تجربه خودم رو میدم، میگم آقا مثلا برای من اینجوری که تایم لاگر به من جواب نداد، به خیلی از بچه ها داره جواب میده، به من جواب نداد چون من یادم میره دکمه استوپشو بزنم. من نیاز دارم به یک سیستمی که یروب این کار رو انجام بدم. من الان مثلا با یه سیستمی شبیه به همینی که تو گروه کلیولند داریم کار میکنیم، خیلی از بچه ها لینکشو دارن و یروب میزنن رون دکمه، حوزه که وقت صرف کردن توش رو انتخاب میکنن، تهش هم یه گزارش روزانه میدن. من با این راحت ترم. خب هرگز نمیگم برو با این کار کن، نه اون به درد نمیخور، میگم این تجربه شخصی منه و تو هم برو تست کن، هر طور که صلاح میدونی عمل کن. من الان بعضی از اسپانسیان ترازنامه قدم 11 رو دارن با همین لینکی که توی گروه کلیولند هستش، به صورت فرم آنلاین هستش، ارسال میکنن. خیلی راحته دیگه. خود منم برای راهنمام دیشب چیز فرستادم، تراز فرستادم، با این کار میکنم. من با این راحت ترم. 4 تا سوال، 10 تا سوال دیگه، این 10 تا سوال رو بله خیر میزنی، اگر نیاز به پاسخ توضیحات تشریحی تر داشته باشی هوشمنده دیگه، بزنی رو خیر، ازت میپرسه که مثلا رنجشه چی بوده و بعد اونجا توضیح بدی. خیلی راحتم من، زیاد چون وقتمو نمیگیره میزنم و یه دکمه نارنجی داره میزنم، یه اسکرین شات میگیره، اونو میفرستم تو تلگرام برای راهنما. من با این راحت ترم، ولی بعضی از اسپانسیام با وجودی که این رو من براشون فرستادم و آگاه هستن به این سیستم، راحت ترن که سوالات رو به صورت چیز کپی پیس کنن و بنویسن به صورت تایپی توی همون صفحه چت تلگرام برای من بفرستن. یه دونشون رو دارم که با قلم و کاغذ راحت تره، می نویسه عکس میگیره. من نمیتونم حکومتی عمل کنم، من نمیتونم اونا رو کنترل بکنم. در نهایت میگه پیشنهاد بر دستور ارجحیت دارد و ما دریافتیم امر و نهی نمودن به کم درآمدها چه فردی و چه جمعی بی ثمر است. اینم نکته جالبیه توی سنت نهم. و تو صفحه 177 پاراگراف سوم یه جمله رو من هایلایت کردم، با روش چرخشی به اجرا در می آوریم. این چیه؟ این راجب خدمت کردن هست. میگه روحیه خدمت چجوریه؟ بر اصل داوطلب بودنه و با روش چرخشی. یعنی ما هرگز نمیتونیم به یک نفر حکم بکنیم که مثلا رامین برو فلان خدمت بگی، فاطمه برو فلان خدمت بگی، درست شد؟ چه به رهجومون، چه به دوستامون تو انجمن. بله پیشنهاد میتونیم بدیم. من بارها شده پیشنهاد دادم که
به اسپانسی هم که مثلا یه خدمت بگیر، تو یه گروه یه خدمت داشته باشی. ها مثلا طرف صبح نمیتونه بیدارشه، سختشه، بهش میگم برو تو یک جلسه ای که ساعت 6 صبح برگزار میشه یه خدمت گرداننده ای، چیزی که ملزم باشی حتما هوشیار حضور داشته باشی تو جلسه بگیر. یه همچین پیشنهاداتی میدم ولی دستور نمیدم. این یک مورد، یعنی حتما باید اون طرف داوطلب باشه، حتما باید تمایل داشته باشه این کار رو انجام بده. حکم نمیتونیم بکنیم، اجباری نیست. نکته دومش چیه؟ به روش چرخشی. یعنی سنت نهم به من مهدی اجازه نمیده که بیام یه پست خدماتی رو اشغال بکنم، حتی اگر در اون مسئله زبردست باشم. مثلا فرض کنیم فرض محال در گروه کلیولند هیچ کس بلد نباشه مفاهیم خدماتی رو باز بکنه. خب مثلا فرض میکنیم اینطوریه، باز هم مهدی حق نداره بیش از 2 دوره خدمت بکنه. باید این فضای خدمتی برای دیگران هم باز بشه، باید چرخش بکنه، باید بچرخه این خدمت. فرض کنیم ما الان بهتر از محمود نداشته باشیم در امر گردانندگی جلسه اداری، فرض میکنیم، باز هم ما نمیتونیم این خدمت رو دائما به محمود بدیم. هیچ کدوم از صندلی های خدماتی دائمی نیستن، حتی بنیانگذار انجمن باشه، حتی بنیانگذار انجمن. یعنی اگر شما یه جلسه درست کردی، ایجاد کردی در شهر خودت، اوکی، ممکنه روزهای اول خودت گرداننده جلسه بشی، خودت گرداننده اداری بشی، ولی دیر یا زود اعضا در جلسات اداری شما رو تعویض خواهند کرد و شما باید پذیرای این مسئله باشی و بدونی که خدمات به صورت چرخشی. این نکته های مهمی بود که تو کتاب 12-12 ما با هم خوندیم. اما اگر یه نگاهی بندازیم به اصول نهفته در این سنت نهم، خب یه چک بکنیم ببینیم که در کل قدم‌ها چه ارتباطی با سنت نهم داره، یعنی کدوم یکی از قدم‌ها تونسته به ما کمک بکنه که بهتر سنت نه رو انجام بدیم. خب اولین نکته‌ای که به ذهن من میرسه قدم یک اصل تسلیم. به همون سادگی که من پذیرفتم که یک بیماری دارم در برابرش بی قدرت هستم، خب دستامو بردم بالا، تسلیم شدم که آقا من بی قدرتم، من نمیتونم، این اصل تسلیم در خیلی جاهای دیگه به من کمک میکنه. وقتی من میپذیرم که ذهنی دارم که ابهام داره تو زمان، میپذیرم که باید از ابزار ثبت زمان استفاده بکنم. وقتی میپذیرم که من بدون انجمن نمیتونم زنده بمونم یا حداقل حیات من به خطر میفته، کامیابی و رفاه نخواهم داشت بدون یو ای، پس باید تسلیم باشم در برابر انجمنم. این تسلیم قدم یک اینجا هم میتونه مثلا در اصل چرخشی بودن خدمات به من کمک بکنه. طبیعتاً این اصل تسلیم میتونه در پیشنهاد دادن به دیگران هم باز کمک بکنه به من، در چکشی رفتار نکردن به من کمک بکنه و سعی کنم همان گونه که این برنامه عاشقانه با من برخورد میکنه، مهربانانه و با شفقت با من برخورد میکنه، من هم با دیگران همین رفتار رو داشته باشم. هرگز از واژه تو باید استفاده نکنم، ما میبایست، بهتر هست، بهتر بود، از این واژه استفاده بکنم. حالا دوستان اگر موردی برای هر یک از ارتباط هر یک از قدم ها با سنت نهم میبینن، میتونن علامت سوال رو بزنن و
تجربهشون رو بگن. قدم دو، وقتی که خداوند رو ما میپذیریم به عنوان یک نیروی برتر، در ابتدا وقتی ما وارد انجمن شدیم به ما گفتن نیروی برتر، وقتی قدم ها رو شروع کردیم کار کردن، در طول قدم ها در قدم دوم تو فصل چهارم کتاب بزرگ میگه دیگه، میگه نیروی برتر که قطعا خداوند است. خب متوجه میشیم که یک خالق هوشمند مدبری وجود داره، مهربانی وجود داره، که شاید تعریفش در ذهن ما غلط بوده. یه تعریف جدید درست میکنیم از این خداوند و میپذیریم که اوست که کارها رو مدیریت میکنه، اوست که میتونه به ما کمک بکنه. چنگ انداختن به این نیروی برتر چقدر میتونه به ما کمک بکنه در همین تسلیم بودن قدم نو. به عنوان مثال، باز دوباره چیز اتفاقی که برای خود من افتاد، در حالا هم قدم دو هم میشه راجب قدم سه در موردش صحبت کرد، که تو قدم سه حالا ما میایم زندگیمون رو میسپاریم به همین خداوندی مهربان که مطمئنیم از ما کارها رو بهتر مدیریت میکنه. تسلیم بودن در برابر این خداوند و سپردن به او و اعتماد کردن به او به عنوان یک نیروی برتر، این چیزایی هست، مسائلی است که در قدم دو و سه یادش میگیریم. خب روز شنبه در کنفرانس یک اتفاقی افتاد، یک کتابی بود که حالا داره درست میشه تو یو ای، اول اسمش قرار بود بشه یو ای بیگ بوک، که سال گذشته من در مورد کلمه بیگش اعتراض کردم و خوشبختانه رأی آورد که این کلمه بیگ برداشته بشه، چون به هر حال اصطلاح بیگ بوک یا کتاب بزرگ مال الکلی هاست و الان دارن راجب اسمش انتخابات میکنن، که حتی رأی آورد اسمش رو ما بگذاریم همه اعضا انتخاب بکنن. حالا دوستانی هم که تمایل دارن تو فرآیند رأی گیری شرکت کنن، در کنفرانس این رأی آورد که از میان 20 اسم پیشنهادی 8 تا رو انتخاب بکنیم. لینک اون انتخاباتش رو میتونید از نماینده گروهتون بگیرید و تمام اعضای انجمن در سر تا سر دنیا میتونن تو فرآیند این رأی‌گیری انتخاب اسم این کتاب دخالت داشته باشن. این کتاب حاوی یه سری داستان هاست و الان حدود 20 تا داستانش آماده شده. 10 تا داستان دومی، یعنی از داستان 11 تا 20 این قرار شده به رأی گذاشته بشه، که در واقع تو کنفرانس بهش رأی بدن که اینا اضافه بشه و هر زمان که داستانا به یه حد نصابی رسید این چاپ هم بشود. خب خیلی هم عالی، چیز بدی نیست، تجربیات اعضاست. در بعضی از این داستانها یک کلماتی وجود داره، عباراتی وجود داره که در بعضی از کشورها خیلی معنا و مفهوم خوبی نخواهد داشت از لحاظ فرهنگی. در مورد این بنده اعتراض کردم، یعنی یه جورایی سوال پرسیدم از مسئول زیر کمیته نشریات. خود کمیته نشریات خانم لریشین یه زیر کمیته‌ای داره که آقای دنی هستش مسئول این کتاب. من از دنی سوال پرسیدم که ببین مثلا توی این کتاب یه جایی در رابطه با دعا کردن میاد مثلا اشاره به یه کلمه‌ای می‌کنه که دین اون فرد مشخصه، چرا باید این اتفاق باشه بیفته؟ یا یه دوست دیگه گفت اسم یه بچه توی یکی از این داستان هست، بهتر نیست اسم این بچه برداشته بشه، چون میدونید توی امریکا روی در واقع بچه‌ها خیلی حساسن، کسی ازشون عکس نگیره، فیلم نگیره، گمنامی بچه ها کلن در اجتماع خیلی مهمه. خب این دوتا رأی آورد که این کلمه مثلا نحوه دعا کردنه اشاره به دین خاصی نکنه. من در مورد اون مسئله دیگه‌ای که نمیخوام اینجا در موردش صحبت بکنم اعتراض کردم، سوال پرسیدم که خب این اگر این رو شما به این شکل منتشر بکنید و در بعضی از فرهنگ‌ها تو بعضی از کشورها مشکل ایجاد بکنه، آیا شما به این موضوع فکر کردید؟ حتی کشور روسیه هم به صراحت راجع به این مسئله صحبت کرد و گفت آقا این باید برداشته بشه. و من هم گفت اشاره به قدم سنت ده کردم، گفتم یک بحث جدال انگیزه و ما وارد بحث جدال انگیز نباید بشیم. توی این نشریه داره راجع به یک چیزی صحبت میکنه که این بحث در اجتماع جدال برانگیزه و ما باید از بحث های جدال برانگیز دوری بکنیم. الا ایوهالن، با توضیحاتی که من دادم، آقای افگنی داد، یکی دیگه از دوستان، چون 3 تا مخالف در نهایت صحبت کردن، 3 تا هم موافق، رأی نیاورد. دوستان این تغییر رأی نیاورد، یعنی قرار هست با همین چیزی که من مخالفش هستم این بیاد توی انجمن. در اینجا این قدم 3 من بود که بهم کمک کرد که من آرام باشم و بپذیرم حتما خداوند برنامه ای دارد، حتما خداوند خیر و صلاحی میدونه که من مهدی نمیدونم. و حتی من خصوصی با آقای افگنی صحبت کردم، گفتم بریم از مفهوم 5 استفاده کنیم و تقاضا استیناف کنیم. خیلی نکته جالبی گفت آقای افگنی، گفت مهدی توی این شرایط اتحاد ما مهمتره، بسپار به خدا. و من یاد گرفتم از آقای افگنی که با وجود اینکه الان دست من به عنوان معتمد باز بود که تقاضای استیناف بدم، بگم آقا مفهوم 5 یه بار دیگه به ما اجازه بدین صدای ما شنیده بشه، ولی نظر ایشون این بود که مهدی ولش کن، رها کن، رها کن، ما حرفمونو زدیم، رها کن. این قدم 3 هست. میشنویم تجربه 2 تا از دوستان راجع به قدم 1، قدم 2، قدم 3، بعد میریم 4 و 5 و 6 هم بررسی میکنیم. یکم باید سریعتر بریم جلو که سوالات ترازنامه هم بتونیم بگیم. خانم مرسومه بفرمید.
سلام، روز همه عزیزان، روزتون بخیر باشه. دمای هوا -8 نیست، شو هفته خیلی بسید از انداختم به جون هم بچه ها و خدا رو شکر سکنه هستش. خب قدم 1 و 3 واقعا هر لحظه این قدم 1 باید همراه من تو جیب من باشه. من بی قدرتم در برابر افراد، مخصوصا که حالا خانواده که بماند، هر کی میخواد ساز خودش رو بزنه، من میخوام بگم من درست میگم. از اون بالا به پایین نگاش میکنم. تو گروه هم اومدم دیدم وای همینه. الان که حالا دیگه گروه واتساپی، گروه تلگرام، نمیدونم ایتا، روبیکا، اینا همش هستش و خب اعضا میان همه اونجا خدمتگزارا عضو میشن. خیلی هاشون ساز مخالف میزن، خیلی ها دیگه خیلی اصولی، اصولی رو میگه، اصولون رو میگه. بابا بیرون که قانون اسنس میاره. من حالا کارمندم، هرچی هستم تو اجتماع کلن، حالا بیام تو گروه های اصول اصول فرار میکنم، واقعا فرار میکنم. وقتی ببینم توی گروه خسارت میزنن دیگه خدمت نمیگیرم. ولی خب حالا اینجا باید اعلام بی‌قدرتی کنم، من بپذیرم و قدم 2 مشورت بگیرم، قدم 3 دقیقا بسپارم و کلا سنت 9. من اگه همیشه میگم اگه پسر بودم سرباز فراری بودم، واقعا خب سخت میگیرن دیگه. یا تو خونه اگه پدر مادر سهلگیری باشم که فایده نداره، سختگیرم، دختر پسر فرار میکنه تو خونه. اینجا میخواد بگه که بابا از بالا به پایین نگاه نکنیم و اینکه قدم ها رو عمل کنیم. اینم بگم تمامش کنم، یه راهنما داشتم انجام دیگه ازشون سوال کنم. خیلی محترمانه، شما رشتتون چیه؟ پزشکیه؟ مهندسیه؟ میخواستم بدونم به هر حال استاد این آموزگار این چی هستین؟ گفتم من رشتم 12 قدمیه. خندم گرفت، یعنی چی 12 قدم؟ بعدن که اومدم جواب دادم آره من 12 قدم باید عمل بکنم تو زندگیم، سنتم که حالا تو گروه ها مخصوصا بیشتر تو اجتماع. مرسی که از این تجربه من بود. تمام،
متشکرم. خب وقتی سنت 9 به ما میگه که ما میایم ما سازماندهی نمیشیم اما کمیته هایی تشکیل میدیم، خب اوکی، بسیار خب، خدمت ها باید بچرخه، اوکی. بعضی ها میان کار رو درست به درستی انجام نمیدن. من فکر میکنم، یعنی همه ما فکر میکنیم که بهترینیم، از من بهتر وجود نداره. خب و وقتی یه نفر دیگه میاد جای ما اون خدمت رو انجام میده، ما فکر میکنیم اگر من بودم بهتر انجامش میدادم. اوکی، خب گاهی اوقات هم واقعا این اتفاق میفته که خدمتگزاری میاد، خدمت رو میگیره و خدمت رو به درستی انجام نمیده. یک نفر میاد، یک کمیته رو مسئولیتش رو به عهده میگیره و کمکاری میکنه، درست خدمت نمیکنه. اینجا من چگونه عمل میکنم؟ به عنوان یک عضو در جلسه اداری آیا با پرخاش، با خشم با او صحبت میکنم؟ یا نه میرم تراز خودم رو مینویسم. برخوردم با او چگونه است؟ ممکن هست من یک انتقاد دوستانه داشته باشم با مسئول یک کمیته. مگه توی سنت دو نه نمیگه که در برابر آنها پاسخگو باشن؟ به صراحت داره تو سنت نه میگه دیگه. خب پس باید این کمیته ها در برابر ما پاسخگو باشن دیگه، در برابر من عضو باید پاسخگو باشن. خب من میرم سوال میپرسم و اون هم موظف پاسخ بده. به جای پاسخ او خشم، نفرت و یه چیزهایی رو در واقع پاسخ میده به من که ممکنه من رو به هم بریزه. اینجا قدم چهاره که میتونه به من کمک بکنه. اینجا نوشتن یک ترازنامه هست که میتونه به من کمک بکنه که من در هنگام انتقاد کردن یا در هنگام سوال پرسیدن از خدمتگزاری که داره به من خدمت میکنه چگونه رفتار میکنم. آیا همین الان من باید از آقای دنی خشم داشته باشم؟ برای لحظاتی من توی جلسه با خودم گفتم یعنی دنی تو واقعا نمیفهمی سنت نهو؟ تو ذهنم داشتم اون که گفتم یعنی دنی تو این همه سال من دارم تو ساختار خدمات میبینم، خیلی هم پسر خوبیه بچه، انقدر آغاز این دنی که نکن، انقدر گوگولی رو دوست داشتنی، مثل به قول دوستمون گفت مثل هلو میمون، آدم دلش میخواد بخورتش این پسر، انقدر این نازه، انقدر این مؤدبه، خیلی گوگولیه. و اصلا توقع نداشتم که درک نداشته باشه. یعنی یه حرفی در سوالی که من ازش پرسیدم یه پاسخی به من داد که این پاسخ مال انجمن نیست، مال اجتماعی. ببین هنوز هم من اعتقاد دارم دنی داره اشتباه میکنه ها، ولی خشمی ندارم ازش، بینه ای ندارم ازش. و اگر هم اتفاق بیفته من بایستی چه کار کنم؟ تراز رنجش بنویسم. قدم چهاری که میتونه به من کمک بکنه برای چی؟ برای اجرای سنت نو. قدم پنج چه شکلی میتونه به من کمک بکنه؟ وقتی من میپذیرم نقصهای خودم رو، وقتی من میپذیرم که همه چیز تمام نیستم، وقتی من میپذیرم که من کامل نیستم، میتونه باز به من کمک بکنه در اجرای سنت نو. قدم شش چطوری میتونه به من کمک بکنه؟ آیا من میخوام خداوند این غروره رو از من بگیره که من بهتر از دنی میفهمم؟ وقتی من با یه خدمتگذاری مواجه میشم که او بهتر از من خدمت میکنه، حسادت من رو تحریک میکنه، آیا من میخوام خدا این حسادت رو از من بگیره؟ اگر خدایی نکرده من خیرخواه یه خدمتگذار نیستم، اگر خدای نکرده من جز اون افرادی هستم، داریم دیگه تو انجمن داریم، یه کرکتری بود همین چند روز پیش یه انتقادی به من کرد و بعد یه دوستی گفت که آره فلانی پشت سرت اینجوری گفته، جلو من نگفته بود پشت سرم، گفتم بابا این بنده خدا که دیگه همه میشناسنش، اصلا منتقده، مثل یه کرکتری تو تلویزیون داریم، هر فیلمی میاد بیرون، هر تئاتری میاد بیرون، کلن انتقاد، فقط میکوبن. این هم کرکترش کوبیدنیه، فقط میکوبه. گفتم تو این 7 سال حداقل 5-6-7 اسپانسی داشتم که توی ساختارهای خدماتی خدمت کردن، پی این آقا به تن همشون مالیده شده. خب آیا من میپذیرم که در برابر این آدم صبوری ندارم؟ این کم صبری خودم رو میپذیرم؟ آیا اگر من مثل این آدم هستم خدای نکرده، آیا میرم تو قدم شیش از خدا بخوام که خدایا این نقص انتقادگری رو از من بگیر و خیرخواهی رو جایگزینش کن؟ خدایا خیرخواهی به من بده، صبوری به من بده، پذیرش دیگران به من بده، چون این آدم قطعا در درونش جنگ دیگه، این آدم قطعا در درونش نمیتونه دیگرانو بپذیره. آیا من تو قدم شیش میرم دعا کنم خدایا این از من بگیر، خدایا این روحیه جنگجویی و هی به این و اون گیر دادن، یا کمالگرایی، کمال طلبی، خدایا این کمال طلبی رو از من مهدی بگیر که به خدمتگزارهایی که در قالب ساختار خدماتی میان به من خدمت میکنن، صبور باشم، حق اشتباه بدم، آیا من میرم این کار رو انجام بدم؟ اگر یه نقصی دارم در قدم هفت، آیا واقعا با فروتنی از خدا درخواست میکنم از من بگیره؟ اگر من در درونم خشم دارم نسبت به خدمتگزار، آیا برخلاف خشمم با مهربانی و شفقت رفتار میکنم؟ این یعنی فروتنی دیگه. فروتنی یعنی برخلاف نفس رفتار بکنی. تجربه شما چیه؟ چه شکلی قدم‌های 4, 5, 6, 7 به شما کمک کرده که سنت 9 رو رعایت کنید؟ میشنویم تجربه دوست بعدیمون رو.
دوستان سلام، صبحتون بخیر. اسم من حسینه و یک هم درآمد هستم. تشکر میکنم از خدمتگزارای گروه و آقا مهدی. ببین، من راجع صحبت‌های اول آقا مهدی چند تا نکته به ذهنم رسید بگم، بعد راجع به قدم ها تو همین زمان کوتاه. این راجع به چرخش در خدمت، این تجربه سال خدماتی من تو انجام 12 قدمی یه چیز رو متوجه شدم که بار خدماتی انجمنها رو بین 5 نهایت تا 10% آدم ها میکشن. بقیه بچه هایی که عضو هستن یا تمایل ندارن یا نوبت بهشون نمیرسه یا یه شرایطی، خلاصه این 5% بار خدماتی رو میکشن. این چرخش در خدمت رو بعضی ها فکر میکنن که به معنی حذف کردن خدمت گذاره، در صورتی که چرخش در خدمت هم توی یه دونه ناحیه 10 تا خدمتگزار هستن. یه نفر الان اطلاعرسانه، یه سال دیگه خدمتش تموم میشه، میتونه اطلاعرسانی تجربه داره تو اون صد، میتونه اطلاعرسانیشو بذاره کنار، بره مسئول کمیته کارگاه بشه، یه دوره کارگاه شرکت بکنه، از اونجا بره مثلا مسئول آدرس جلسات بشه. میدونی این چرخش در خدمته به معنای بر زدن خدمته، نه به معنای اینکه ما یه خدمتگذاری که یه سال توی یه ساعتی خدمت کرد دیگه بده خداحافظ خونهشون بخوابه. یه جمله هم از قدم از سنت چهارم من خیلی بهش علاقه دارم و این خیلی سالها برای من کار کرده. میگه که تمام اعضای مثلا انجمن یو ای بیمار هستن و سلامت عقل ندارن. یه آدمی که سلامت عقل نداره تو طولانی مدت نمیتونه تصمیم درستی بگیره، ولی یک گروه یو ای هیچگاه بیمار نیست. هر تصمیمی که بگیره درسته. هر تصمیمی که بگیره درسته به معنای این نیستش که بهترین تصمیم رو گرفته، به معنای این که ما وقتی میگیم خداوند تو تصمیمات ما حضور داره، اون تصمیم نیاز بوده. شاید شما توی جلسه رای گیری به فرض مثال من و مهدی کاندید بشیم، مهدی هم من بهتر خدمت میکنم، ولی بچه ها به من رای بدن به هر دلیلی، این تصمیم به این جهت درسته که ممکنه تو اون مقطع من به اون خدمت نیاز بیشتری دارم، این تصمیم درست بوده که من بشم. ممکنه توی یه مقطعی مهدی نیاز داره که خدمت نداشته باشه بره. ببین اون چیزایی که پشت صحنه است ما نمیبینیم، یعنی اینجوری به قضیه نگاه بکنیم. تا قبل از رای گیری تو هر موردی ما چونه میزنیم، حرف میزنیم، نظرمون رو میدیم. بعد از اینکه رای گیری میشه، هر تصمیمی گرفته شده باشه درسته، ممکنه ما راجع به ظاهرش قضاوت بکنیم. بحث بعدی راجع به قدم 1 و 2 که آمتی گفت، این تجربه منه ها. یه جمله رو من خیلی دوست ندارم ولی واقعیه، میان ساختار خدماتی انجمن باید مثل اسب بارکش باشه، یا میگن اسب بارکش اون انجمن. اسب بارکش به این معناست که بارای سنگین، کارهای سنگین بهش میدن انجام میده و حق هیچ اعتراضی نمیکنه، با عشق اون کارو انجام میده. توی ساختار خدماتی هم اینجوریه، شما باید وقتتو بذاری، انرژیتو بذاری، نمیدونم یه کاری رو انجام بدی، بعد برای اون آدما یه سری سوال پیش میاد. بعضیاش درسته شما خدمتتو درست انجام ندیدی یا بهتر میتونی انجام بدی، بعضیاش درست نیست. طرف یه فهمی از سنت ها داره، یه فهمی از دور نگاه میکنه، ممکنه اعتراض بکنه. من بیشتر از این که توی قدم 6 و 7 که آقا مهدی گفت راجع به این صحبت بکنم که من وقتی که اعتراض میشه به هم به عنوان خدمتگزار چجوری باید برخورد کنم، متانت داشته باشم، صبوری داشته باشم، به هم نریزم، به این قسمتش مهمتره که من به عنوان سوال کننده چجوری باید سوال بکنم، چجوری باید همکاری بکنم. یعنی این قدم سنت نهم فقط مال اون آدمی که خدمت میکنه نیستش، که مال این آدمی هم که از اون خدمات بهره میبرم هستش دیگه. این خیلی مهمه که من الان روش همینه، قبل از اینکه برسم به یه شورایی و بخوام بیا برگی رو رو بکنم و یه سوالی بکنم، همه خدمتگزارا در دسترسن، زنگ میزنم میگم آقا تیم مثلا داستان اینه اینه اینه، چرا خدمتت اینجوریه، چرا اون کارو نکردی، چرا مثلا فلانی رو، حالا هر چی که تو ذهنم سواله با ملایمت ازت میپرسم، بعد جوابتو میشنوم، بعد راهکارمو میدم. یعنی میگم آقا منم میتونم بیام می خدمت کمک بکنم، یا به نظرم میرسه اگر این کارو کنی بهتره. یعنی قدم 6 و 7 اینجوری باید با خدمتگزار با برخورد بکنیم که باهاش کمک بکنیم، همراهی بکنیم، نه اینکه یه نفر یه خطایی کرد وایسیم تا روز جلسه اداری، وایسیم تا شورا، مثلا بخوایم حالا اصطلاحش رو نمیدونم، بخوایم دهنه یاد رو سرویس بکنیم، ما باید یاد بگیریم بریم به خدمتگزار بگیم اگه کمکی از دست ما برمیاد بگو برات انجام بدیم، اگر فکر میکنی کاری ما میتونیم بکنیم بگو برات بکنیم. این یه مسئله. در آخر من فکر کنم زمانم هم رفت، یه دو سه تا نکته راجع به سنت نهم میخواستم بگم که حالا زیاد صحبت کردم دیگه. ممنون مهدی جان که منو گوش کردی.
متشکرم. باز حالا تا پایین جلسه فرصت هست.
خب بچه قدم 8-9 اینا چه شکلی به ما کمک میکنه در رعایت سنت نهم؟ خب اگر من خدمتگزار بودم، در مقام خدمتگزار، پاسخگو نبودم، خدمتم رو به درستی انجام ندادم، اگر برعکسش یه خدمتگزار درستی به درستی خدمتش رو انجام نداد، پاسخگو نبود و من به او حمله کردم، همینجوری که مثلا حسین توضیح داد، من با شفقت با مهربانی با او برخورد نکردم، به قول قدیمی ها به جای اینکه بخشی از راه حل باشم رفتم شدم بخشی از مشکل، یعنی یه مشکل دیگه هم رو مشکل اون خدمتگزار اضافه کردم، خسارت زدم به انجمن. با درست خدمت نکردنم، با درست سوال نکردنم، با درست انتقاد نکردنم خسارت زدم، قلب شکستم، دل شکستم. قدم 8 و 9 اینجا میتونه به من کمک بکنه. اگر به هر دلیلی من تو خدمت کردنم اشتباهی انجام دادم، چه اشتباه سهوی باشه چه عمدی باشه، مثلا خود من در جلسه اداری هفته پیش خواب موندم نیومدم، شنیدم که قرار هستش که مجدد رأی اعتماد بگیرم، خیلی هم عالی، وقتی میشینم نگاه میکنم میبینم که عجب گروه خوبیه، گروهیست که اصول را به شخصیت ها ترجیح میدهد، کاری نداره مهدی بنیانگذار گروه، کاری نداره مهدی قدیمیه، کاری نداره مهدی چه خدماتی انجام داده، میگه آقا تو اساسنامه گفته دو جلسه غیبت شرایط عزله، مجدد باید رأی اعتماد بگیره. دم این گروه گرم، من افتخار میکنم توی چنین گروهی دارم خدمت میکنم و باید بیام پاسخ بدم که آقا من اشتباهی سهوی انجام دادم و هر رأیی که گروه بگیره تصمیم بگیره. خب من باید چه کار کنم؟ من باید سعی در جبران خسارت داشته باشم، درست شد؟ سعی داشته باشم دیگه این غیبت رو انجام ندم، سعی داشته باشم این که یه کمکی بگیرم از دیگری، شاید لازم باشه در جلسات اداری یه دوست دیگه هم بیاد مثلا به من یه یادآوری بکنه، مثالها تأکید بکنه که فلانی برای فردا یادت نره. پس من باید جبران خسارت بکنم. جبران خسارتم با گفتن عبارت بچه من جبران خسارت میکنم نیست، من باید تغییر رفتار بدم، در عمل جبران خسارت بکنم. اگر یه خدمتی رو بلد نبودم، مثلا بلد نبودم با فری کنفرانس کار بکنم، رفتم خدمتی گرفتم بعد جلسه رو چه میدونم بستم، دستم خورده روی دکمه قفل شده، از این اتفاقاتی که گاهی اوقات هممون شاهدش بودیم تو این چند سال، خدمتگزار میاد اشتباه میکنه، خب چه شکلی من جبران خسارت میکنم؟ میرم یاد میگیرم فری کنفرانس رو، یه بار دیگه خدمت رو میگیرم و این بار به درستی انجامش میدم. این میشه جبران خسارت کردن. پس قدم 8 و قدم 9 در سنت 9 میتونه این شکلی به ما کمک بکنه که چه در مقام خدمتگزار هستیم درست خدمتمون انجام بدیم، چه در مقام عضو هستیم و خدمتگزار باید پاسخگو باشه به ما. ما اینجا چه کار میکنیم؟ اگر خدای نکرده دلی شکستیم، قلبی شکستیم، انتقاد نابجایی داشتیم، میریم از اون فرد عذرخواهی میکنیم، دلجویی میکنیم. این کلمه امند در قدم 9 به معنی دلجوییه، نه به معنی جبران خسارت، به معنی دلجویی. ما گاهی اوقات خسارت مالی یا جانی نمیزنیم به کسی، یه دل میشکنیم، دلخور میکنیم طرفو. بعد تو ذهنمون من خسارتی نزدم، من فقط سوال کردم. بله سوال کردی، ولی دلش شکستی با نحوه سوال پرسیدنت، با لفنت. برو دلجویی کن. پس قدم 8 و 9 هم میتونه این شکلی به ما کمک بکنه در واقع به جریان انداختن سنت نهم. آقا من یه خدمتی رو 3 دور 4 دور 5 دور گرفتم، مثل همون جریان خوشامدگویی که براتون تعریف کردم هفته پیش، خب چه کار میکنم؟ جبران خسارت میکنم. چه شکلی؟ میرم کنار، به قول حسین میذارم بر بخوره قدم ها بچرخه. قدم 10 میگه هرگاه در اشتباه بودیم فوراً آن را پذیرش کردیم. چه در جایگاه خدمتگزار باشم اشتباهی انجام بدم، باید فوراً بپذیرم این رو. قطعا من در جمعه آخر ماه خواهم آمد به شرط حیات و قطعا عذرخواهی خواهم کرد از گروه. هرگاه در اشتباه بودیم فوراً آن را پذیرفتیم. میپذیرم آقا من اشتباه کردم، خواب موندم، دست خودم نبود، ولی میپذیرم اشتباه منه، مسئولیتش با من و هر رأیی هم شما بگیرید تسلیم مطلقم. حتی رأی عزلم بگیرید گروه رو ترک نخواهم کرد، باز در گروه خواهم بود، میام خدمت وقت نگهدار انجام میدم، میام خدمت کوچولوتر انجام میدم، میام یه پنفلت میخونم، میام مشارکت میکنم، گروه رو ترک نخواهم کرد. این میشه چی؟ میشه قدم 10. هر بار در اشتباه بودیم فوراً آن را پذیرفتیم. قدم 11 چه شکلی به من کمک میکنه؟ دعا و مراقبه کردن. وقتی من میخوام خدمتی رو بگیرم، آیا مراقبه میکنم؟ آیا دعا میکنم؟ از خدا میخوام که به من کمک بکنه خدمتم رو به نحو احسن انجام بدم. وقتی یه اشتباهی توسط یه خدمتگزاری، یه کمیته‌ای انجام میشه، آیا من از قدم‌های 10-11 استفاده می‌کنم؟ ها؟ چند وقت پیش یه خدمتگزاری تو همین گروه، نمی‌خوام اسم ببرم، گمنامی کسی رو بشکنم، یه اشتباهی انجام داد، اشتباهش هم محرز بود به نظر من، و گفت اینجوری، گفتم وظیفه شما بود که این کار رو انجام بدی، ولی من باشم، پیشنهاد من اینه، من باشم بر اساس روح جاری در قدم 10 که میگه هرگاه در اشتباه بودیم آن را پذیرفتیم، من باشم میپذیرمش و شروع میکنم جبران خسارت کردن. اون دوستم تشکر کرد و همون کار رو کرد. چقدر عالی. الان در همین جریان اخیر راجب همون داستان چیز، شاید من لازم داشته باشم یه مراقبه کنم، از خدا بپرسم که خدای برنامه تو چیه؟ من چه کار باید بکنم؟ آیا من باید مجدداً درخواست استیناف بدم؟ یا سکوت کنم و اجازه بدم که این روند بره جلو؟ شاید بهتر باشه سال دیگه در موردش صحبت بشه. یعنی که تو ابد روی این موضوع کار نخواهد کرد، احتمالا خدمتگزارش عوض بشه، شاید یه کمیته دیگه بیاد، یه خدمتگزار دیگه بیاد، اونها ویرایش بکنن. خدا رو چه دیدی؟ یه مراقبه کنم، یه دعا بکنم، مثلا از خدا بخوام، خدایا تو خودت میدونی قصد من خیره، من نگران هستم در مورد این نشریه، دوستان من در روسیه نگران هستن، بسیاری از دوستان دیگه تو ایران صحبت کردم نگران هستن، راجبه دو تا سه تا جمله است، نگران هستن این جملات مشکلاتی رو به وجود بیاره، بحث جدال انگیز باشه. خب از خدا کمک بخوام. صدای من شنیده نشد، خدایا تو صدای من باش، خدایا تو خودت یه
راهی درستون. خدایا تو خودت نورت رو به قلب این خدمتگزاران بتابون. خدمتگزاری هست دائم انتقاد میکنه، خدایا تو خودت نورت رو به قلبش بتابون. این قدم 11 منه. و قدم 12 این که ما پیام میرسونیم، همون جوری که حسین توضیح داد به چرخشی عمل کردنه به معنی هست نیست. همونطوری که من قدم ها رو یاد میگیرم، میرم یه رجو میگیرم، قدم ها رو انتقال میدم، آیا وقتی مسئولیت یک کمیته رو به عهده میگیرم حاضرم تجربیاتم رو انتقال بدم به نفر بعدی؟ حاضرم پیام اون کمیته رو به نفر بعدی بدم؟ حاضرم برم در یک کمیته مشابه که قبلا خدمت میکردم بیام بشم یه بازو، به عنوان بازو تجربیاتم رو منتقل بکنم؟ چقدر زیباست قدم 12. قدم 12 به ما کمک میکنه تو اصل چرخش. تجربه شما چیه راجب قدم های 10, 11, 12؟ لطفا تجربتون رو به اشتراک بگذارید. میشنویم دوست بعدی زهرا.
بله بله، متشکرم از تجربیات بسیار عالیتون. زهرا هستم، یک کم درآمد. خب به هر حال زمانی که من خدمت میکنم باید سه اصل رو در نظر بگیرم: تعهد، تمایل و توانایی. و آیا بدونم که آیا توانایی من تو این کار هستش یا اینکه یا فقط میخوام سر زبونها بیفتم و میخوام به صورت نمایشی شخصیت خودم رو در معرض دیگران قرار بگیرم، که قدم یک به مسلما به من کمک خواهد کرد. بنابراین خیلی هستن که به هر حال من خودم تو شورا بودم، زمانی که تو شورا بودم بر حسب اون تعصباتشون عمل می کردن. یعنی که چی؟ یعنی که همون قدم 89 که الان عنوان شد، یعنی که خسارت می زدن به طوری که مثلا می اومدن و اصول قدم ها و اصول سنت ها رو مثل یه پاچی تو سر دیگران می زدن و این پاچ واقعا خیلی خسارت می خورد هم به طرف مقابل که ناامید می شد از اون خدمتی که می خواست بکنه و هم به اصول انجمن ها. واقعا بنابراین لازم هست یه مقدار قبل از اینکه من خدمت بگیرم اصل فروتنی قدم ها هفتم رو بیان به اجرا بگذارم تا بتونم یک خدمتی رو برای عشق و صداقت به انجام برسونم. و این بسیار بسیار میشه که اون دونه ای رو که من کاشتم رو به ثمر خواهد رسید و انجامن میتونه توی یک مسیر درستی حرکت کنه. متشکرم، تشکر میکنم،
سپاسگزارم از شما. خب بریم سراغ سوالات ترازنامه. من یه پیام دادم محمد متین جان، اگه تو جلسه هستی لطفاً پیام منو بخون، اگه برات امکان داره بهم اعلام کن که این سوالات رو شما میتونی شیر کنی، من چون کامپیوترم مشکل خورده تعمیرگاه هستش، از شما این جلسه کمک بگیرم برای شیر کردن سوالات. دوستان آدرس ایز رو میفرستم، سایت aa.iran.aa.org/12traditions. صفحه سنت هاست که سوالات ترازنامه اونجا هست، میتونیم ازش کمک بگیریم. حالا اگر محمد متین تو جلسه هست و حاضره بتونه این کار انجام بده. محمد متین جان حاضری تو جلسه؟ صدای منو داری؟ یا اگر محمد متین نمیتونه،
بله
لینکو برات فرستادم، لینکو باز کن
سوالات.
آره لینک رو باز کن، سوالات ترازنامه سنت 9 رو به اشتراک بگذار. خب بچه ها حالا تا محمد متین این کار رو انجام میده، من سوال اول رو بخونم که وقت از دست ندیم. آره 5 دقیقه دیگه هم باید چیز بگیریم، گزارش خزانه دار رو بگیریم. خب سوال اول اینه که آیا سعی میکنم در UA بر کارها ریاست کنم؟ لطفاً دوستانی که میخوان پاسخ بدن به سوالات علامت سوال رو بزنن. آیا سعی میکنم در یو ای بر کارها ریاست بکنم؟ به عنوان مثال من تجربه شخصیمو بگم. چند وقت پیش یکی از بچه ها با من تماس گرفت، گفت آقا گروه زرند قصد داره که تغییر ساختار بده، نظر شما چیه؟ گفتم نظر من اینه که بیاین روی تخت وایت بورد یه جدول بکشید، معایب مزایا، اینا رو بشینید بنویسید. ها قاعدتا ساختار، شما به هر ساختاری که متصل بشید یه سری معایب داره یه سری مزایا داره، ها یا نگی معایب، یه سری مشکلات برای شما ایجاد میشه و یه سری محاسن ایجاد میشه برای شما در هر یک از ساختارها. اینا رو بشینید روی تخت وایت بورد چیز کنین و بنویسید و در نهایت در موردش صحبت بکنید. سه تا مخالف، سه تا موافق صحبت میکنن و هر رأیی که گروه گرفت بر اساس اون رأی عمل بکنید. خب حالا یه سوال، آیا من نمیتونستم برم توی اون گروه و یه اعمال نفوذی بکنم؟ البته که میتونستم، البته که میتونستم. آیا من نمیتونستم در جلسه اداری اونجا حضور پیدا بکنم و توی اون جلسه بیام یه جورایی اعمال نفوذ بکنم؟ آیا من نمیتونم رفجوهام رو بیارم در یه گروهی اونجا رأی بدن؟ اتفاقی که چند وقت پیش یادتونه دیگه، یه بنده خدایی اومد و رفجوهاشو آورد اونجا، یه نفر رو علم کردن، بعد اون فرد اومد به گروه یه خسارت زد و رفت، هممون شاهدش بودیم دیگه. ها یه توی جلسه اداری یه گروهی شرکت میکردم، گرداننده یه حرف قشنگ زد، گفت قربون شکل ماهتون این جلسه تو حالت عادی 20 دونه چیز داره، 20 دونه عضو داره تو جلسه عادیش. حالا ما خدا رو شکر جلسه اداری 45 نفر الان اینجا حضور داریم. دو جلسه عادیش 20 نفره. چه شکلی تو جلسه؟ یعنی معمولش اینه، منطقیش اینه که جلسات اداری ما تعداد اعضامون کمتر از اعضای جلسه بهبودی مونه دیگه. الان مثلا تو این جلسه چه من 90 و خورده نفر هستن ها؟ در حال حاضر. ممنونم محمد متین جان از خدمتی که ارائه میدین. و حرف این بنده خدا جالب بود، الان 97 نفریم اینجا. تو جلسات گروه کلیفدن معمولا همین این اواخر تعداد اعضا همین بین 100-150 دیگه، فکر نمی کنم از 200 نفر. یه دفعه اگر تو جلسه اداری گروه کلیفدن 350 نفر بیان، این مشکوک نیست؟ یعنی یه نفر داره اینجا حکومت میکنه دیگه، یه نفر داره ریاست میکنه، یه نفر رهجوهاشو ریخته اینجا بیان یه اتفاقی رو رقم بزنن، این دیگه از هرومن شمس دیگه. یا توی جلسه حضوری یک دفعه شما چهره های جدید ببینید، یه مینیبوس آدم خالی میکنن، این اتفاقات تو بعضی از انجمن هم افتاده، حالا اسپانسیای من تجربه دادن، یه مینیبوس آدم خالی میکنن میان اونجا که چیکار کنن؟ ریاست بکنن، اعمال نفوذ بکنن. آیا سعی میکنم در یو ای بر کارها ریاست بکنم یا نه تسلیمم؟ وقتی از من سوال میپرسن چی میگم؟ میگم هر تصمیمی گروه گرفت. آقا اینو چیکار کنیم؟ از گروه بپرسید، اجازه بدید گروه در موردش تصمیم بگیره. آقا گروه اینجا هر تصمیمی گروه گرفت درست، تجربه شما چیه؟ میشنویم. من به ترتیب باز دارم اون دکمه نکست رو میزنم. محمود جان بفهمید.
متشکرم مهدی عزیز. سلام، به نام خدا. محمود کم درآمد. من واقعیتش برای سوالای قبل علامت گذاشتم، ولی در مورد این سوالم تجربه‌ام رو میگم. واقعیت اینه که لزوماً ریاست به معنای حضور نیست، به معنای فرستادن آدما نیست. پاسخ دادن به این سوال برمیگرده به وجدان شخصی محمود، برمیگرده به بلوغ بهبودی محمود، برمیگرده اون صدای درون محمود باید شنیده بشه. نگرانه گاهی وقتا به رفتار نیست، به نوع تفکری که من حاکم میکنم به دلیل تأثیر گذاریم هست که دارم ریاست میکنم. همونجوری که تو صحبتاتون تجربه دادید، یه گوشه ای از صحبتات گفتید که میشه صبوری کرد، دنی که همیشه خدمتگزار نیست، یک سال دیگه میره. و من وقتایی تو ساختار خدماتی بودم به دلیل تاثیرگذاری، نمیخوام تاثیرگذاری منفی بگم، نه تاثیرگذاری مثبت میگم، به دلیل تاثیرگذاریم رو من نقش داشتم در تایید اساسنامه‌ای که وقتی که من نوعی از اون سیستم خدماتی خارج شدم یک شکل دیگه ای با یه طرز تفکر دیگه ای اومده یا اساسنامه دیگه ای رو تشریح کرده. پس اینو باید بپذیریم که آدم ها تاثیرگذارن و میتوانن به صورت مستقیم که به شکل رفتاری و به خصوص به صورت غیر مستقیم تأثیر بزنن و میتونه بره به سمت حکومت و میتونه بره به سمت خدمت، میتونه بره به سمت ریاست، میتونه بره به سمت خدمت. و این سؤال تنها کسی که میتونه بهش پاسخ بده خود من هست که نیت من از این گفتگو، نیت من از این حضور، نیت من از این طرز تفکر چی هست. و به نظر من هیچ کسی نمیتونه به این پاسخ بده، حتی اگر شکل ظاهری بسیار خوبی هم داشته باشه و از عرف هم خارج نشه. تنها کسی که پاسخ میده خود من هستم که بایستی به جواب بدم. متشکرم که وقت دادید.
سپاسگزارم محمود جان، ممنون از فروتنیت. دوستان ساعت 7 هست، طبق رأی وجدان گروه بایستی گزارش خزانه‌دار رو داشته باشیم. میشنویم گزارش ایشون یا بازوی خدماتیشون رو. بفرمایید.
درود آقا مهدی، سپاسگزارم بابت تک تک تجربهاتون و سلام و درود خدمت تک تک دوستان خوبم. صبح همتون بخیر، امروزتون پر از معجزه. شیرین هستم، یک کم درآمد خدمت گزار شما دوستان خوبم. دوستان خوبم، دیروز واریزیمون 100 تومن بود، کل خزانمون هم 2,154,000 تومن. سپاسگزارم که امروز هم سخاوتمندانه و با عشق حمایت میکنیم. ببخشید بچه‌ها، صفحه چت بسته است. من به هر کدوم از دوستو که میگم برای اینکه تجربهشون در مورد سنت سبد هفتم بدن، چون دیگه این یه عادتی شده به واسطه بیماری که تو این گروه بودن و صفحه چت بسته شده، دوستان نگاه نمی‌کنن. به دو تا از دوستان پیام دادم که تو این گروه اگه شرایط دارن لطف می‌کنن تجربهشون در مورد سبد سنت هفتم بدن، اگم نه که آقا مهدی خودشون ماشاءالله دیگه پر انرژی هستن و تجربهشون رو میدن. سپاسگزارم آقا مهدی بابت فرصت خدمتی که به من دادید.
خواهش میکنم، ممنونم از خدمتون. من فکر میکنم که زیاد صحبت کنم. الان محمود همچنان میتونه میکروفونش رو باز کنه. محمود جان فرصت خدمت.
بله متشکرم. بله متشکرم. در مورد سنت هفتم، وقتی که من بهش تجربه‌ام رو اگه بخوام به اشتراک بذارم، به جدیش گذاشتن عشقه. واقعیت یه وقتایی من در کلام یه حرفی رو میزنم که این حرف من با عمل بسیار فاصله داره و سنت هفتم فاصله حرف با عمل رو شکونده. واقعیت فاصله ای نیست، یعنی من بایستی اگر مدعی هستم که دلم میخواد همه آدم ها روش کنن، اگر دلم میخواد یک کم درآمدی از رنج و درد کم درآمدی نمیره، آشفته نباشه، اگر دلم میخواد که دنیا با حضور من یه جایی بهتری بشه برای زندگی، اگر دلم میخواد که گروه روش کنه، به قول معروف چراغش روشن بمونه، مگه میشه که من وقتم رو، انرژیم رو، ایدم رو، توانایی هام رو، قابلیت هام رو و پولم رو به اشتراک نگذارم و بعد مدعی عشق باشم؟ یه جمله نشریه بهبودی میگه اگه خدمت ما به انجمن تو هم با دقت، عشق و فروتنی باشد، کار بزرگی انجام داده ایم. سنت هفتم تجلی این جمله است، تجلیه که چقدر من دست و جیب میکنم و در هزینه های جاری گروه سهیم هستم، در هزینه سایت سهیم هستم، در هزینه اعزام خدمتگزار سهیم هستم، در هزینه تعیین نشریات سهیم هستم، چقدر حضور فعالانه در جلسه اداری گروه دارم. لزوماً خدمت به معنای گرفتن پست های خدماتی نیست، بلکه خدمت در معنای واقعیش به معنای حضوره، یک حضور فعالانه، یک حضور عاشقانه، یک حضوری هست که فروتنانه بمونم در جلسه اداری، اگه میتونم خدمت بگیرم، اگه نمیتونم حمایت کنم، رأی بدم، ایده بدم. لذا سنت هفتم مرز و فاصله بین حرف و عمل رو شکونده و ما قطعا این گونه هستیم در یو ای، نه تنها پول میگذاریم وسط و متکی به استقلال رو، متکی بودن به استقلال رو تجربه میکنیم، بلکه خودمون مسئولیت های گروه رو میپذیریم. و یه جمله بگم و تمام، یک بخش بخش مهم سنت هفتم شفقت و مهربانی نسبت به خدمتگزاران گروه و ساختار خدماتی است. مهربانانه بپرسیم، مهربانانه در اختیار باشیم، مهربانانه پیشنهاد بدیم، مهربانانه حتی اگر رأی عزل میدیم مهربانانه عزل بدیم، و اینم بخشی از سنت هفتم هست. متشکرم که سخاوتمندانه سنت حرف رو و سبد گروه رو حمایت میکنید. متشکرم که به من فرصت دادید.
ممنونم از خدمت عالی که ارائه دادیم. خب بریم سراغ سوال دوم و تجربه دوستان رو بگیریم. سوال بعد، آیا من هرگز در مقابل جنبه‌های رسمی یو ای مقاومت می‌کنم چون که آنها را تحکم آمیز می‌دانم؟ خیلی سوال قشنگیه، خیلی سوال زیباییه. یه بار دیگه می‌خونمش. آیا من هرگز در مقابل جنبه‌های رسمی یو ای مقاومت می‌کنم چون که آنها را تحکم آمیز می‌دانم؟ عجب. وقتی میام توی یو ای یه برنامه پیشنهادیه، ولی باید زیاد داره، باید توش زیاد داره. یه خانمی از امریکا مشارکت میکرد در مورد سنت ها، بعد میگفت گاهی اوقات اسپانسی های من، حمایت گیرنده ها ازم میپرسن که مگر این برنامه پیشنهادی نیست؟ میگم چرا؟ میگه پس گاهی اوقات ما از تو میشنویم که از واژه باید استفاده میکنی، جریان چیه؟ و میگه من بهشون میگم برو توی کتاب بزرگ جستجو کن ببین که چقدر کلمه ماست و شود که به معنی باید هستش، ببین چقدر استفاده شده، ببین این کلمه چقدر استفاده شده. بارها و بارها میگه باید، میبایستی، ها؟ میبایستی در مواقع شک و تردید ساکت و آرام بنشینم. در میگه باید. و انجمن خیلی چیزای رسمی داره، پمفلت داره، وقت نگهدار داره. در انجمن یو ای رسم بیشتر از 3 دقیقه صحبت نشه. وقتی میای مشارکت میکنی یه وقت نگهدار میذارن، بعد از 2 دقیقه یه تابلو میبره بالا تو مشارکت ها و میگه 1 دقیقه از وقت شما باقی است. همین دیشب ما زمانی که تو چیز جلسه پرایویت میتینگمون میخوایم شروع کنیم دوشنبه ها، مرسومه که 3 دقیقه اصطلاحاً یه اشتراک گذاری میکنیم هفتمونو که هفته‌ای که گذشت چطوری گذشت، و تعارف نداره. هر پست خدماتی میخوای داشته باشی، هیچ تفاوتی بین من و خانم جسیکا نیست، هممون 3 دقیقه باید صحبت کنیم. و وقت نگهدار دقیقاً اینو تذکر میده، دقیقاً اینو تذکر میده. آیا من مقاومت دارم در برابرش؟ ای بابا، تو انجمن قبلی من 20 دقیقه هم حرف میزدم کسی بهم ایراد نمیگیره، اینجا چرا تابلو میبرن بالا؟ آیا من مقاومت دارم در برابر این؟ این مثال کوچولوش دیگه. حالا شما برو توی تمام قسمت‌های خدماتی، همین اصل چرخش قدم نو، سنت نو، مقاومت دارم در برابرش؟ ای آقا، من که بهتر انجامش میدم، چرا نمیذارم من انجامش بدم؟ آقا دو دوره خدمت کردی دیگه، برو کنار، اجازه بده محمود بیاد، اصغر بیاد، مهشید بیاد، فاطمه بیاد، اجازه بده یکی دیگه بیاد کار بکنه. دمت گرم، عالی بودی. مقاومت داری در برابرش؟ میشنویم تجربه چرا اینجوری شد؟ اوه، من اشتباهی رفته بودم تو صفحه ایز. من نکس رو بزنم بنام میکروفون کی باز میشه. مهران عزیز بفرمایید.
ممنونم، بنام به خدا امیدم کم درامت به سپاس بذار خدا تو جان شما عزیزان. واقعیت مطلب اینه که من توی بحث سنت ها آیا یاد گرفتم؟ حالا که یاد گرفتم یه 12 قدم کار کردم و بر مبنای 12 قدمی که کار کردم آیا تونستم رو خودم کار کنم و اون فروتنیه باشه و سنت هایی که به من گفته شده و چیزهایی که من یاد گرفتم تو مرحله اجرا به عمل درشون بیارم یا نه؟ من میام بررسی میکنم یه جا وقتی خودمو محق میدونم تو نسبت به یه انجمن، نسبت به یه نقطه‌ای که حالا بیشتر فعالیت کردم، کار کردم، بیماری از همون نقطه بیشتر وقتا حمله کرده به من. که تو اومدی مثلا اون انجمن رو راه انداختی، جا مکانی از خودت داشتی، تقریبا حالا اجارش هم یه کوچولو گرفتی و تو شرایط سخت و به عنوان یه فرد قدیمی که خدمتهایی کردی، حالا خودتو یکم بزرگتر میبینی، چه کار میکنی؟ چه این بچه دارن یه نظری میدن بر علیه برنامه که سفردا تشم میدونی به کجا میخوره. حالا تکلیفت چیه؟ آیا میه باند و باندوازی میکنی؟ آیا میه لشکرکشی میکنی؟ آیا رگ گردن تو میکشه یا سنت ها رو چماخ میکنی میزنی تو سر مردم؟ انجمن اومد به من یه چیزی رو خوب تو سنت ها یاد داد، رئیس جلسه خدایی، اونم تو وجدان. تعداد اعضای وقتی رأی گیری میکنن تکلیف مشخص میشه. حالا اشتباه میکنن بذار بره سرشون بخوره به دیوار برگرده، شاید یه معایبی هم داشته باشه تو دیدگاه من اون لحظه دیده نشه. و امروز وقتی من میام اینو میبینم دیگه گاردی نسبت به بقیه برنامه نداره، واسه ریاست میره کنار، اگر نظری پیشنهادی داده میشه چیزی رو که لازمه بیان میکنم، حرفمو میزنم، خونسا نیستم، بقیهشو میگذارم تو بحث برنامه رأی‌گیری تا ببینیم چی در میاد و مطمئنم خدا برنامهش خوب چیده. تو لحظه شاید من ندونم ولی میدونم انتهاش خوب در میاد. و بعضی وقتا شده خیلی از دوستانی من داشتم گفتن ما نباشیم گروه میپاشه، به خدا رفتم گروه هم نپاشید و الان داره مسیرش رو ادامه میده. چون بحث خدایی، بحث نیرو برتری هسته که حضورش تو او برنامه خیلی قدرتمند هسته و من اینجا دیگه تحکم آمیز نمیبینم خیلی مسائل. سعی میکنم هر چیزی رو که سنت ها به من گفته نسبت به درکی و چیزی رو که یاد گرفتم از راهنما قبلش فکر کنم ببینم اگر که درسته دیگه گاردی جلوش نبسته باشم. حالا هر کی هر نقطه تو هر کجا میتونه باشه و این به من کمک میکنه که بهبودی خودم رو تضمین کنم، بگذارم دیگرونم رو بهبودیشون کار کنه. ممنونم منو شنید.
متشکرم. من سوال بعد میخونم. الان محمد متین الان درگیر یک کاری انجام بده، سفر رو دوباره به اشتراک میگذارم. سوال بعدی میگه آیا کوشش خود را میکنم که با حس مسئولیت پذیری تمام عناصر برنامه یو ای را بفهمم و آنها را به کار بندم حتی اگر کسی مرا وادار به این کار نکند؟ عاشق این سوالاتم. یعنی همچین میذارتت گوشه دیوار چار میخید میکنه نمیتونی در بری از زیر دستش. خیلی قشنگ این سوالا. یه بار دیگه میخونم. آیا من در همه عوض میخوام آیا کوشش خود را میکنم که با حس مسئولیت پذیری تمام عناصر برنامه یو ای را بفهمم و آنها را به کار بندم حتی اگر کسی مرا وادار به این کار نکند؟ و چه کسی ما رو وادار کرد راهنما بگیریم؟ چه کسی ما رو وادار کرد ثبت زمان بزنیم؟ چه کسی ما رو وادار کرد بیایم خدمت بگیریم؟ چه کسی ما رو وادار میکنه از خدمت کناره گیری کنیم؟ کسی ما رو مجبور نمیکنه. تا به حال هفتیر رو شقیقه هیچ یک از ما گذاشته نشده، هیچ وقت ما رو تهدید به زندان نکردن، هیچ سازمان و نهاد نظامی ما رو جریمه نکرده، ما رو به زندان ننداخته بابت حضورمون، عدم حضورمون، خدمت گرفتنمون، نگرفتنمون، نحوه دنبال کردن مسیر بهبودیمون. کسی اینجا وادار نمیکنه کسی دیگه ای رو. اما سوال اینجاست، آیا من کوشش خودم رو میکنم که با حس مسئولیت پذیری، کلید واژه رو دقت کنید، مسئولیت پذیری تمام عناصر برنامه یو ای را بفهمم و آنها را به کار بندم. بفهمم این کلمه کلیدیه.
من تلاش میکنم بفهمم، فایل صوتی گوش میدم، تو کارگاه ها شرکت میکنم که یاد بگیرم، از دیگران کمک میخوام، و بعد از اینکه دانششو به دست آوردم به کار میبندم، گرچه کسی من رو مجبور نمیکنه. خب میشنویم تجربه دوست بعدی رو. سعید بفهمید.
مرسی، تشکر میکنم از شما بابت خدمت و تمامی خدمت گذاشت. من سعید یک کم در آمدم. من تازه وارد چند وقتی که وارد این انجمن شدم و البته سالهای قبلم بودم ولی زیاد پیگیرش نبودم. هر چیزی سر زمانش اتفاق میفته، من اینو باور دارم. ما برای من این شکلی کار کرده، تو هر 12 قدمی که حضور پیدا میکنم باید زمانش برسه و اون دعوتنامه بیادش. خیلی موقع میبینم من اصلا مشکل مثلا پرخوری دارم، میرم ولی نمیتونم اونجا بمونم، پیامو نمیتونم بگیرم، چون واقعا برای من این شکلی بود، زمانش نرسیده. چند وقتی که انجمن یو ای برای من زمانش رسیده و داره کارایی پیدا میکنه. 12 سنت رو من کامل نمیخوام اصلا در موردش صحبت کنم، چون تمرکز همیشه من یه راهنمایی داشتم میگفت تجربه روزانه رو بده. همه ماها میدونیم 12 سنت چیه، سنت یک چیه، منافع مشترک و اینا. امروز سوالی که در موردش صحبت میشه رو بگو. این چیزی که امروز برای من اتفاق افتاد و البته یه صحبتایی هم شما در مورد نحوه رأی‌گیری و این اتفاقایی که توی آنلاین میفته و خیلی کمک میکنه، چون من یه جلسه دیگه توی انجای دیگه دست به دست چند تا اعضا کمک کردیم رو اندازی شد و اومدن یه سری اعضا تصمیم گرفتن و بر مبنای این موضوع که یه همچین اتفاقی افتاده بود که یه روزی قرار بود یه خدمتی رو گرفته بشه، یه رأی‌گیری شد و اون رأی‌گیری ما اون گرداننده خیلی هوشمند بود. دقیقا همین اتفاق افتاد. مثلا اون جلسه 30 نفر بود، روز اداری شده بود 50 نفر و گرداننده اداری حالا گفت که من میخوام آیدیایی که دستشون رو بردن بالا عدد گذاشتن آیدیا رو باز کنم و مایک بهم بدن و ببینیم که اصلا اینا کی هم و فکر میکنم بالای 10 تا آیدی اصلا فیک بودن، یعنی شاید یه نفر با 10 تا آیدی مختلف اومده بودش و این اتفاق خیلی جا افتاده و من دیدم و پیشنهادی که داده شد و مورد تاییدم قرار گرفت این بود که جلسه اداری بر مبنای این باشه که کسانی که یه حداقل یک ماه عضو اون جلسه هستن که بتونن تو فرآیند رأی‌گیری شرکت کنن، اون آیدی رو مثلا حالا مایکشون رو باز کنن یا میشناسن یا کسایی که خدمت کردن میشناسن این شخص رو بتونن تو فرآیند اون رأی‌گیری شرکت کنن. من نمیدونم که الان مثلا گروه کلیبرن من دارم شرکت میکنم، نمیدونم خدمتگزار چی بوده چه اتفاقات افتاده و بیام تو فرآیند رأی‌گیری شرکت کنم، فکر نمیکنم درست. ولی در کل اینه که این خیلی کوتاه صحبت کنم، پرمیک که عملا گرفتم تو یو ای یاد گرفتم آقا 3 دقیقه بیشتر صحبت نکنیم. سوال داره من میگه حس و نیتت چیه؟ نیتت آیا خیره؟ آیا واقعا به دنبال این هستی که بتونی برای این جلسه یه خدمتی بکنی، برای این انجمن یه خدمتی کنی، کاری نداشته باش کی چی میگه، کاری نداشته باش چه حرفایی هستش، آیا تو مسیر درست رو داری میری؟ اگر تو مسیر درست رو بری، اگر تو قدم درست رو برداری، اب نداره بذار خیلی آدم ها شاید از دستت ناراحت شن، اما اصول برنامه رو وقتی رعایت کنی اونا هم فردا به یه آگاهی میرسن که متوجه میشن که تو اون روز حرف اشتباه نمیزدی، شاید اون روز درد بکشن ولی بعدش تجربه میگیرن که متوجه میشن که آقا این حرفی که اون روز این زدش این درسته. دقیقا این سوال داره من میگه که اگر حس و نیتت خوب باشه، اگر حس و نیتت درست باشه، قطعا میتونی توی گروه رشد کنی، هم خودت هم پیامت همون جلسه. مرسی از اینکه اجازه دادین منم صحبت کنم. من
متشکرم از شما. سوال بعدی رو میخونم. میگه آیا من در همه کارهایی که در یو ای انجام میشود صبر و فروتنی را اعمال میکنم؟ یه بار دیگه میخونم. آیا من در همه کارهایی که در یو ای انجام میدهم صبر و فروتنی را اعمال میکنم؟ دوستان اگر از تک تک ما بخوان که به نظر تو در یو ای چه اتفاقاتی باید بیفتد که بهتر شود؟ تک تکمون صدها ایده داریم. آدرس جلسات اینجوری شود، وبسایت اونطوری شود، این گروه این گونه رفتار کند، اون گروه اون گونه رفتار بکند. ها؟ یعنی یه دفترچه صد برگ میتونیم درست بکنیم. دور هم جمع بشیم. ولی سوال اینه که صبر و فروتنی رو اعمال میکنم. به گروه حق اشتباه کردن میدم، به خدمتگزار حق اشتباه کردن میدم. صبوری دارم در برابر رفتار دیگران. صبوری دارم در برابر به نحو احسن انجام ندادن خدمتها. اگر ساختارهای خدماتی که باید در برابر گروه من مسئول پاسخگو باشن پاسخگو نیستن، آیا من باز صبوری دارم یا میخوام برم بجنگم؟ میشنویم پاسخ. دوستی نداریم تو صف. دوستان لطفا علامت سوال رو بزنید برای پاسخ. یه نفر رو میخوایم یه پاسخ بده به این سوال. اعضایی هم که قبلا مشارکت کردن باز میتونن مشارکت کنن، فرقی نداره. کسی تمایل داره پاسخ بده این سوال رو؟ 101 نفریم توی جلسه. به یک پاسخ دهنده نیازمندیم. بله مصدوم خانم، مرسی، بفهمید.
سلام دوز مجدد. دوستان همه خیلی عالی، تجربه نیرو امیدشون رو در اختیار من یکی من کم دمه قرده. خب تجربه خودم بخوام در مورد این سوال بگم. میگه حس مسئولیت، من قبلا اصلا بلد نبودم، هیچ مسئولیتی رو یا قبول نمی کردم یا مسئولیت کل دنیا رو قبول می کردم و خسارت می زدم، هم به خودم هم به دیگران. اصلا دیگران تنبل بار می بادن. وقتی منم حالا توی انجامم مخصوصا توی یو ای کردم، 5-6 سال بیشتر تمرکزم روی فقط یو ای هستش، خدمتی رو که میگیرم واقعا اون چیزایی که دارم، یعنی از راهنما هست، از راهنمای خدماتی، واقعا عمل بکنم، همون عمل کردنه. و حالا تو تجربه قبلا دارم تو اصول گفتم، بعضی گروه ها من میرم مثلا یه چیزایی میگن اصول گفت، اصلا جز ببین اصول روحانی که انجامن گفته، کتاب مادر گفته، واقعا اصول خداخواهانه رو من اگر به کار ببرم چه اتفاقی میفته؟ همه در صلح و آرامش در کنارم خدمت میکنیم، زندگی میکنیم. ولی متاسفانه بعضی میگن اصول اینو گفت، اصول اونو گفت، یعنی مثلا دیگه حالا از اصول فهم میخواستم میخوام فرار کنم، اصلا چون گروه نباشم، اصلا خدمت نگیرم، اصلا صدای اون شخص حتی نشنوم واقعا. ولی اینجا من همش میگه عمل کنی، واقعا این بپذیر، من خزانه دارم، گزارش شفاف بدم، ماهانه گزارش بدم، حالا نمیدونم نشریاتم همینجوری یه چیزی رو میخونم و بابا قشنگ توضیح بده، من مسئول نشریاتم، این شماره نشریات، این کار این کار اون کار کنی، یا نماینده هستم، یه چیزی مثلا هر رو تکرار میدونی، باید بپذیرم خدمتی رو که برمیدارم، من مسئولم در برابر اون خدمت، خزانه دارم، نمایندم، نمیدونم، اصلا یه گرداننده هستم. واقعا وقتی که احساس مسئولیت کنم برنامه خیلی قشنگ پیش میره. مرسی که هستی، ممنونم. من تمام.
متشکرم. دوستان ضمناً میتونید از صفحه چت استفاده کنید، برای من پاسخاتونو بنویسید اگه امکان مشارکت ندارید، من پاسخهای شما رو میخونم. اینیم سوال 5. آیا من در هر کار یو ای از همه کسانی که در برابر آنها مسئول و موظفم آگاه هستم؟ یک بار دیگه، آیا من در هر کار یو ای از همین کسانی که در برابر آنها مسئول و موظفم آگاه هستم؟ یه مثال ساده، وقتی من پست همین نشریات رو میگیرم، آیا آگاه هستم که باید تلفنم رو جواب بدم؟ آیا آگاه هستم که باید در اسرع وقت نسبت به ارسال نشریه به کسی که بهش نیاز داره اقدام بکنم؟ آیا من آگاه هستم که باید در هر جلسه بیام و اعلام بکنم که مثلا من مهدی هستم، مسئول نشریات، این شمارمه، اگر کسی میخواد نشریه رو براش پست کنم لطفاً با من تماس بگیره؟ این اطلاع رسانی رو انجام میدم در هر جلسه.
در هر جلسه. آیا وقتی من نماینده گروه هستم اطلاع دارم از این که وظیفم اینه که باید به صدای اعضا گوش بدم و نماینده گروه هم باشم، بایستی از تک تک عقیده های اعضا مطلع باشم و گوش شنوای اعضای گروه باشم؟ میشنویم پاسخ عباس جون. عباس رو، عباس جون بفهمید. آقا عباس صدات رو نداریم ما عزیزم. دوست دیگه ای میخواد پاسخ بده؟ علامت سوالو بزنه. میکروفون عباس بازه ولی زارن حواسش هست. بله ولی بفرمایید عزیزم.
به نام خدا، با سلام و عرض ادب و احترام و خدا قوت خدمت یکایی که خدمت گزارای عزیز، مخصوصا آقای مهدی عزیز. من ولی الله هستم، کم درآمد. حالا در خصوص سوالی که آمیت فرمودن، من حقیقتش خواستم در مورد سوال قبلی بگم، ولی خب خیلی این سوالم دستش توی دست سوال قبلی. حالا صحبت از آگاهی، اگه بخوام بگم که 100% ناصادقی کردم، ولی احساس رضایت هست در مورد این آگاهی. حالا ما یه چند وقت پیشا جلسه حضوری یه منشی داشتیم، چند دوره هم به قول معروف این خدمت ها گرفت، نه پوستر اما متوالی نبود که بگم دو دوره باشه، یه دوره اول سال گرفت، یه دوره تازگی ها گرفت. بعد در مورد این داستان وقت نگهدار که آمدی اشاره کردن، چندین بار ما بهش گوش داد کردیم که 3 دقیقه تو وقت جالب خودش وقت به اعضا میداد، بعد خودش که مشارکت میکرد بیشتر او تایمی به قول معروف که رأی وجدانگوری همون 3 دقیقه صحبت میکرد. چندی ما بهش وقت نگهدار، همه گوش زد کردن. بعد من با چند تا از اعضا گروه دیگه من شرکت کردم، گفتن که عدم شاوی گیر. ولی من هر چقدر فکر کردم گفتم بازم داستان او شفقت و مهربانی پس چی میشه، و نهایت گفتم که بذاریم با خدمتگزارای گروه، سایر خدمتگزارا، خزانه دار، نشریات دور هم جمع شدیم و به او خرد جمعی رسیدیم. حالا در مورد آگاهی خواستم بگم که کامل نشدم، ولی خدا را سپاس میگم بابت وجود تک تک تو، مخصوصا آقا مهدی که خیلی اصلا از تجربیات ارزشمندشون، نه تنها آقا مهدی بلکه تک تک اعضایی که الان تو گروه حاضر هستن، من استفاده میکنم و کامل نمیشم، ولی همین که گوش میدم، میپرسم و جستجو میکنم، نشون نه اینه که میخوام به آگاهی برسم. سپاس از اینکه منو شنیدید.
متشکرم. منم یه تجربه بدم راجع به این سوال. بچه ها، اول به شما پیشنهاد میدم، به همه شما دوستان عزیز، هر خدمتی که به عهده گرفتید برید جستجو کنید یا با یک راهنمای خدماتی مشورت بگیرید، ببینید در منوال سرویس AA در رابطه با این خدمت چه گفته. ها، من اولین بار که با راهنمای خدماتی در رابطه با خدمت نماینده گفتگو میکردم، ایشون به من یه لینک داد، گفت برو ببین چی میگه. دیدم یه سرفصلی هست توی منوال سرویس، فارسی چی میشه، راهنمای خدماتی، راهنمای خدمات محلی. دیدم مثلا میگه GSR و GSR alternate، یعنی نماینده و جانشین، آنچه که میبیند، آنچه که میشنود و آنچه که احساس میکند را از ساختار خدماتی با گروه به اشتراک میگذارد. این وظیفه اصلیشه. خب دیگه تکلیف روشنه. امروز من به عنوان معتمد نگاه میکنم، میبینم هیئت معتمدین یکی از وظایفش تخصیص بودجه برای بخش های مختلف انجمن هستش. همین دیشب، حالا این خبر خوبم در قالب مشارکت و پاسخ به این سوال بدم، همین دیشب من با هیئت معتمدین یه موردی رو به اشتراک گذاشتم. خانم محشید یه کشف جالبی کرد و اون کشف این بود در کنفرانس اومدن یکی از امکانات زوم رو به قیمت $5 در ماه خریداری کردن که در طول مدت کنفرانس قابلیت ترجمه همزمان برای اعضا وجود داشته باشه، یعنی یه مترجم میاد مثلا زبان فارسی رو ترجمه میکنه، همزمان فارسی زبان ها فقط فارسی میشنون، یه مترجم میاد مثلا روسی ترجمه میکنه، همزمان روس زبان ها اگر زبانش چیزو زومو بزنن رو روسیه، اون ترجمه اون آدم روسیه رو ترجمه. خب در طول کنفرانس ما مترجم نداشتیم که به صورت زنده بیاد کنفرانس رو ترجمه کنه، اما اگر اون کپشن رو فعال میکردیم خیلی جالب بود، کپچن میومد صحبت های انگلیسی رو به فارسی ترجمه میکرد، مینوشت زیر چیز، مثل ویدیوهایی که تو یوتیوب میبینیم به صورت زنده، هر کسی انگلیسی صحبت میکرد ما فارسی میدیدیم اون زیر. خب این خیلی کمک میکنه. من این رو با هیئت معتمدین به اشتراک گذاشتم، اول خیلی خوشحال شدن از این کشف که در واقع کشفش توسط خانم محشید انجام شد، و پیشنهاد دادم که این در جلسه هیئت نمایندگان هم مثل کنفرانس اعمال بشه. خانم جسیکا گفت $5 برای ما هزینه داره، گفتم من پیشنهاد میدم این $5 انجام بشه، برای اینکه ما دو تا سه تا فارسی زبان داریم که واقعا به فهمشون کمک میکنه، فقط گروه کلیولند 2 نفر دارن، از ساختار خدمات شورای منطقه هم 2 نفر میاد، مطمئنا روس ها و اسپانیایی ها هم به این احتیاج دارن. خوشبختانه آقای سید مکن چیز شد، پیشنهاد دهنده دوم شد و بدون حتی یک مخالف رأی آورد. یعنی از این ماه هیئت معتمدین ماهانه $5 به بودجه هیئت نمایندگان تخصیص میده که این خریداری بشه، و از ماه آینده دیگه خانم محشید و خانم حمیده وقتی وارد ساختار خدمات جهانی میشن دیگه اونجا به صورت زیرنویس فارسی میبینن که چه میگذرد، آدم ها چی میگن. این در پاسخ به این سوال، آیا من آگاه هستم به وظیفم که چه کاری باید انجام بشه؟ بریم سوال بعد بخونیم. آیا چرا هر گروه یو ای به اساسنامه و آیین‌نامه نیاز ندارد؟ سوال خیلی قشنگیه، سوال خیلی قشنگیه. چرا هر گروه یو ای به اساسنامه و آیین‌نامه نیاز ندارد؟ ممکنه این سوال در مثلا انجمن ان ای نباشه، چون ان ای تا اونجایی که من شنیدم یک گروه ان ای به اساسنامه نیاز دارد، اون جزء ساختار خدماتیشون این شکلی. خب تو یو ای این شکلی نیست، چون یو ای از ای ای تبعیت میکنه. خب پاسخش اینه، ممکنه یک گروه 5 تا دوستن. تعریف گروه یو ای چیه؟ هرگاه 2 تا کم درآمد با یکدیگر در رابطه با بهبودی از کم درآمدی، تجربه، نیرو و امید خود را با هم به اشتراک بگذارن، یک گروه یو ای تأسیس شده. هیچ الزامی هم نیست اعلام موجودیت بکنه، هیچ الزامی هم نیست به هیچ ساختار خدماتی متصل بشه، هیچ الزامی هم نیست بیاد اساسنامه درست بکنه. آقا من هستم و تقیه و نقیه، من با محشید با چه میدونم محمود ستایی یه جلسه میگیریم، اون جلسه یو ای است. چه کسی میتونه بگه یو ای نیست؟ داریم پمفلت های یو ای رو میخونیم، داریم کتاب بزرگ رو میخونیم، داریم کتاب درباره یو ای رو میخونیم. پس به این دلیل یک گروه، هر گروه یو ای نیاز به اساسنامه نداره. گروه میره جلو، بزرگ میشه، رشد میکنه، به قول بچه های چیز میره تو دیوار، یه مشکلی میخوره، اونجا متوجه میشه که وجود اساسنامه میتونه بهش کمک بکنه. خود همین گروه کلیولند ممکن بود در روز اول اساسنامه نمیداشت، یواش یواش رفت جلو، به چالش خورد، جلسه اداری گرفت، تو جلسه اداری گفتن آقا بیا اینو بنویسیمش، بیا اینو قانونش کنیم برای گروه، بیا اینو تبدیل به یه دستورالعمل گروهی بکنیم. آروم 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 گروه پخته شد و امروز یه اساسنامه‌ای هستش که میشه بهش ارجاع پیدا کرد. سوال بعدم بخونم چون وقت نیست، دارم یه ذره سریع‌تر میرم جلو. 7 آیا من یاد گرفتم که وقتی زمان آن فرا میرسد که با کمال میل از یک کار و خدمت در یو ای بیرون روم و بدانم که این اقدام به سود و صلاح من خواهد بود؟ یه بار دیگه، آیا من یاد گرفتم که وقتی زمان آن فرا میرسد با کمال میل از یک کار و خدمت در یو ای بیرون روم و بدانم که این اقدام به سود و صلاح من خواهد بود؟ داره راجع به اصل چرخش صحبت میکنه، میگه اینو من یاد گرفتم که با کمال میل انجامش بدم و بدونم به نفع خودمه. چرا به نفع خودمه؟ یکی دیگه میاد این خدمت انجام میده، اگه بهتر از من انجام بده من یاد میگیرم ازش، اگه بدتر از من انجام بده من میتونم به او یاد بدم، فرصت
خدمت برای من به وجود میاد. در هر دو صورت رشده. سال سوم هم بخونم بعد 5 دقیقه تجربه اعضا. چرخش خدماتی چه ارتباطی با گمنامی دارد؟ چه رابطه‌ای با فروتنی دارد؟ خیلی سوال قشنگه. چرخش خدماتی چه ارتباطی با گمنامی دارد؟ چه رابطه‌ای با فروتنی دارد؟ مهمترین مسئلهش اینه که اگر محمود اینجا مثلا دائما بیاد بشه گرداننده اداری، اگر نمیدونم اصغر بیاد دائما باشه گرداننده شورای منطقه، چه اتفاقی میفته؟ مشهور میشه به این اسم. چند وقت پیش در همین کرمان ما یه گروه داشتیم، یه دور 12 قدم رو مطالعه کردیم. خب 350 نفر آدم میومدن. به من پیشنهاد کردن آقا یه دور دیگه بذار. گفتم بذارید. نه تو بذار. گفتم من نمیکنم این کارو. خودتون بذارید یکی دیگه بره. من میام شرکت میکنم به عنوان یه عضو. من دیگه خدمت به هر نمیدارم. چرا؟ گفتم بخاطر گمنامی. بسته دیگه. قرار نیست من ستاره بشم. یکی دیگه بیاد انجامش بده. نه من تو فقط تو حرفا رو بریز دور. انجامش بده دروش بکنید. من نمی کنم. میدی بیا کلتر سنت رو یه دو دیگه شرمنده ببخشید. اگر من بخوام انجام بدم میرم در یک گروه شیش ماه بعد شیش ماه استراحت بعد بدم چی گروه بشید. قرار نیست من ستاره دار بشم. خدمت هیئت معتمدین یک بار در عمر میدونستین یک بار ما دامون یک بار در عمر در طول عمر هر فن یک دوره نهایت 6 سال میتونه متمرکز بشه. نمیدونه چه من حالا خدمات کاری جدید چرا به با فروتنی من یاد میگیرم اینو من یاد میگیرم برخلاف میلم عمل کردن رو تمرین میکنم فروتنی رو اجازه دیگران بیان انجامش بدن. خب میشنویم پاسخ دوستان. فکر میکنم اگر کوتاه باشد بتونیم دو تا مشارکت دو دقیقه بگیریم. بفهمید باران.
سلام، روزتون بخیر باشه. باران هستم، یک کم در اومد. سپاسگزارم آقا مهدی. در رابطه با این سوال میخوام بگم که من توی انجوی دیگری چیزی حدود 10-12 سال فقط تو اون ناحیه من خدمت میکردم و خودم هم یک راهنمای خدماتی بودم و یه آسیب خیلی بزرگی اونجا من خوردم و از اون ناحیه کلن من اومدم بیرون. و وقتی که من این موضوع رو با کسایی که توی خدمات بودن و به خدماتشون و تجربیاتشون من اعتماد داشتم و میدونستم کاملا اصولی خدمت میکنن، وقتی موضوعات رو در میون گذاشتم به من گفت یکی از اشتباهات تو این بود که 10-12 سال در یک جا خدمت کردی و فقط صندلی خدمت من هر 2 سال یه بار، هر 3 سال یه بار، هر سال یک بار عوض می شد و پست خدمتی من چیز دیگری می شد و این اشتباه من بود. یه ذره شوک شدم که این داره چی میگه؟ واقعیت رو داره میگه؟ چه ربطی داشت؟ خب من با اساسنامش آشنا بودم، با چالش ها، چون یکی از شرایط هایی که توی اساسنامه بود این بودش که تو زمانی میتونی اینجا خدمت بگیری که مثلا چند تا جلسه خدماتی اینجا رو شرکت کرده باشی، یعنی تو با چالش های اینجا روبرو باشی. کاری به بنده اساسنامه نداشتم، کار من صحبت اون شخصی بود که این حرف رو به من زد و من خیلی فکر کردم در مورد این موضوع که دقیقا به این سوال رسیدم که وقتی من یه جا سالیان سال خدمت میکنم فقط اون پست خدمتی من عوض میشه، کاملا اونجا هم گمنامی من شکسته میشه و مخصوصا کسانی که مثلا من 4 سال متوالی من خدمت اطلاع رسان رو داشتم و این باعث شده بود که یه جورایی چهره بشم. بعد انگار همه بچه ها میگفتن فقط تو بیا این خدمت رو بگیر. همون تأیید اونا باعث شد که من از 0 به 100 رسیدم و از 100 به 0 رسیدم. به نظر من تو ناحیه، تو منطقه، تو هر ساختار خدماتی، چه داخل یک گروه هم، اگر میخوام خدمت بگیرم واقعا تایم طولانی نمونم، مکانم رو عوض کنم و با خدمت‌های متفاوت. و من امروز خودم به یه جایگاهی رسیدم که واقعا به این باور رسیدم که وقتی تو یه سال 12 سال یه جا خدمت میکنی، تو نمیدونی چه بوتی میشی برای دیگران. و اون بوت رو خودم شکستم و خیلی سخت بود که از 0 به 100 برسم و از 100 به 0 رسیدم. حالا به جایگاهی رسیدم که میگم اصلا مهم نیست حتما تو منطقه یا خدمات جهانی خدمت داشته باشی، تو اینکه بتونی فقط یه خدمت تدارکات داشته باشی، اون یعنی تواضع. من قرار تو چی کار کنم؟ مگه تو کی هستی؟ یه بیماری کم درآمد. سپاس از وقتی که برای من گذاشتی.
سپاس گذارم. محمد متین جان صفت خاموش شده. آره مرسی. خب میشنویم یه تجربه دیگر رو. من حالا بخونم توی چه یه نفر دیگه فرصت داره مشارکت بکنه، لطفاً علامت سوال رو بزنه کسی که میخواد به این سوال انتهایی پاسخ بده. دوستی گفته سلام، بله من زمانی که خدمت خزانه رو داشتم چون تعداد اعضاد کم بود افراد رو میشمردم اول سهم خودم رو تو سبد مینداختم، بعد سبد رو به گردش در میانداختم، باعث شد صداقت با خودم رو یاد بگیرم. امیدوارم درست خونده باشم تجربه شما رو. و دوست دیگه اگر پاسخ نوشتنی داره لطفاً بنویسه تو صفحه چت. یه نفر دیگه میتونه مشارکت بکنه، لطفاً علامت سوال رو بزنید. خب کسی رو نداریم. داریم. کسی دیگه میخواد مشارکت بکنه؟ میشنویم پاسخ معصوم خانم رو به عنوان نفر آخر.
درود.
دو دقیقه لطفاً معصوم خانم.
منتظر بودم دوستان دیگه هم تجربه بدم ولی خب کسی نبود. این تجربه داغ منه. من خب اوایل که اومدم همه خدمت ها داشتم، چه حضوری چه فضای مجازی، ولی خب اکثر جا که می رفتم مثلا می گفتن که خزانه دار می خواهیم. اینو صادقانه می گن. گفتم خب باشه، چه اشکال داره، خدمت خزانه رو می گفتم. و حالا توی گروه اصلا یه دوستی منو، یعنی اکثر منو معصومه خزانه، معصومه یعنی خزانه داره یو ای بد، مالا میخوام بهش تماس بگیرم بگم بزن خزانه بانک ملی، لااقل من یه ذره خوشحالتر بشم. اونجا پولش خیلی بیشتره، یو ای هنوز به اون صورت روش نکرده. میخوام بگم که واقعا یه جورایی مرسی، چقدر سوالات عالی بود که گمنامی منم شکسته میشه. معصومه خزانه داره یو ای دیگه، همون که همیشه خزانه رو میگیره از این گروه به اون گروه، فقط پست خزانه هستش. واقعا ممنونم، مرسی بابت تجربه، نیرو و امیدتون. امیدوارم که در زندگی به کار برم. من تمام.
درود بر شما. دقیقا به نکته خیلی خوبی اشاره کردید معصومه خانم. این سوال ما رو به این چالش میندازه که مهدی خدمت های دیگر هم قبول میکنی؟ اوکی، تو خزانه دار مهارت داری، برو خدمت‌های دیگر هم یاد بگیر، در اونها هم مهارت پیدا کن و این باعث میشه ما رشد بکنیم. خب سپاسگزارم، ممنون از همه دوستانی که به سوالات پاسخ دادن. جلسه آینده میریم سراغ مفهوم نهم و سنت نهم در همینجا به پایان رسید. من ضبط رو متوقف میکنم که دوستان خدمتگزار گزارش خودشون رو با ما به اشتراک بگذارن.